عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان و خوشحالم که بعد از یک تأخیر تقریبا 2 ماهه باز به محضر سرورانم راه پیدا میکنم و درباره کتابی که علی القاعده دوستان مطالعه کرده اند مطالبی عرض میکنم. همطور که مستحضرید، کتابی که بنا بود که ما درباره اش صحبت بکنیم این کتاب بود، کتاب فلسفه‌ای برای زندگی با عنوان فرعی روش‌های کهن رباقی برای زندگی امروز، نوشته ویلیام بی اروین، فیلسوف بریتانیایی و ترجمه آقای محمد یوسفی از انتشارات ققنوس. واقعیت اینه که این کتاب که حجمش هم چشمگیر نزدیک 340 صفحه داره و مطالبش هم مطالبی نیست که به سادگی قابل تلخیص باشه، گفتن مطالب این کتاب در 1 ساعت برای من دشواره، ولی با این همه من یک طرح کلی از کتاب رو تهیه کردم. این طرح کلی رو که به نظرم میاد همه نکات مهم کتاب در این طرح کلی هست خدمتتون با یک سامانه منطقی عرض میکنم، ولی دیگه نکات جزئی کتاب که دیگه خود دوستان میتونن از دل همین نکات کلی استخراج بکنن، اینا رو دیگه متعرضش نمیشم و بهش نمیپردازم. امیدوارم که خود همین طرح کلی و اجمالی که بنده عرض میکنم خود این کفایت بکنه برای دوستان. از اینجا شروع بکنم که اول بحثی که در این کتاب مهمه اینه که آرمان زندگی چیه؟ چه چیزی آرمان زندگی یا آرمان بزرگ زندگیه؟ آرمان وقتی که گفته میشه یا آرمان بزرگ وقتی که گفته میشه، مراد اینه که چه چیزی در زندگی هست که باید هر چیز دیگری رو فدای اون چیز کرد و اون چیز رو فدای هیچ چیز دیگری نکرد. وقتی تعبیر میشه چیزی آرمانه، یعنی این دو تا ویژگی رو داره که هر چیز دیگری را اندلزوم باید فدای این آرمان کرد، ولی این آرمان رو فدای هیچ چیز در زندگی نباید کرد. اگر چیزی یا چیزهایی در زندگی شما باشه که هیچ و در هیچ اوضاع و احوالی و هیچگاه فدای هیچ چیز دیگرش نکنید و اگر ضرورت یافت چیزهای دیگر رو فدای اون بکنید، اگر چنین چیز یا چیزهایی در زندگیتون باشه به اون چیز یا چیزها گفته میشه آرمان یا آرمان بزرگ. خود تعبیر آرمان هم کافیه، ولی گاهی بعضی از فیلسوفان تعبیر میکنن به آرمان بزرگ. حالا نکته اول اینه، از نظر رواقیان آرمان زندگی چیه؟ یعنی رواقیان توصیهشون به من و تو اینه که ما برای چه چیزی زندگی بکنیم و چه چیزی چنان شأنی و چنان ابهتی و چنان عظمتی و ارزشی داره که چیزهای دیگر رو باید فدای این بکنیم، اما اینو نباید فدای چیزهای دیگه بکنیم. جواب اینه که از نظر رواقیان آرامش فقط این ویژگی رو داره. همه زندگی باید در استخدام آرامش باشه. من در واقع وقتی زندگی آرمانی دارم به نظر رواقیان که زندگی همراه با آرامش داشته باشم. خب زندگی همراه با آرامش رو یکم دقیق تر بیان کنید، از ابهام آرامش بیاریدش بیرون، اون وقت توضیح داده میشه به صورت خیلی عالی در کتاب که زندگی آرام یعنی زندگی که درش هیچ احساس و عاطفه منفی در خودتون نبینید، در خودتون خشم نبینید، کینه نبینید، نفرت نبینید. اگر شما بتونید زندگی بکنید که درش احساس و عاطفه منفی وجود نداشته باشه به هیچ وجه، اون وقت به این زندگی میگن زندگی آرام. زندگی شما رو میگن همراه با آرامش، همراه با سرنیتیه، و این زندگی از نظر رواقیان زندگی آرمانیه. این نکته اول. نکته دوم اینه که خب من برای رسیدن به زندگی آرام وسیله‌ای هم دارم. خب ممکنه یک زندگی آرمانی باشه ولی ما وسیله‌ای نداشته باشیم برای اینکه اون زندگی آرمانی رو برای خودمون فراهم بیاریم. چی در اختیار ماست که میتونیم از اون چیز به عنوان ابزار، به عنوان وسیله استفاده کنیم و ذره 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 به یک زندگی آرام نزدیک بشیم؟ چیزی، هستی، طبیعت، خدا، هر چی میخواید تعبیر کنید، چیزی در اختیار من گذاشته که من با استفاده از اون چیز بتونم به آرامش برسم یا نه؟ این نکته دومه. جواب رواقیان که در این کتاب توضیح داده شده که اینه: بله، اون چیزی که در اختیار ماست و ما از طریق اون چیز میتونیم به آرامش برسیم، تعقل و عقلانیت. اگر من تعقل و عقلانیت رو واقعا بهش وفادار باشم، اون وقت از طریق تعقل و عقلانیت ذره ذره احساسات و عواطف منفی از درون من ریشه‌کن میشه. پس وسیله‌ای که برای رسیدن به زندگی آرمانی دارم، یعنی برای رسیدن به یک زندگی توأم با آرامش، این تعقل و عقلانیت. خب تعقل و عقلانیت رو هم من توضیح بدم. تعقل و عقلانیت رو بعضی گمان میکنن یک چیزه، ولی در واقع دو چیز مرتبطه با همه، ولی دو چیزن. تعقل یعنی برای شناخت هستی، برای شناخت جهان، برای شناخت خود، برای شناخت جامعه، برای شناخت تاریخ، برای شناخت فرد. گذشته را بخواید بشناسید، حال را بخواید بشناسید، آینده را بخواید بشناسید، برای هر نوع شناختی از عقل فقط استفاده کنید. اینو بهش میگیم تعقل. پس تعقل به معنای استفاده از عقل است برای شناختن هر موجودی. اگر من بتونم فقط با وسیله عقل برم به سراغ شناختن موجودات، از خودم گرفته تا هر موجود دیگری، به این میگیم تعقل. پس تعقل یعنی شناخت موجودات یا شناخت هر موجودی با استفاده از نیروی عقل، و با استفاده از نیروی عقل یعنی با استفاده از نیروی استدلال. این تعقل. عقلانیت یعنی چه؟ عقلانیت یعنی اینکه حالا که با تعقل به نتیجه ای رسیدیم، در عمل اون نتیجه رو هیچ وقت فراموش نکنیم. عقلانیت به عمل مربوط میشه. خود تعقل به چی مربوط میشد؟ به نظر مربوط میشد. من با تعقل جهان را و هستی را و خودم را و دیگران را میشناسم، و با عقلانیت میام به اون شناختم وفاداری عملی نشون میدم. یعنی اینجور نباشه که عقلم بگه الف به است ولی من چنان عمل کنم که گویی الف به نیست. بنابراین عقلانیت یعنی وفاداری به یافته های عقل در مقام عمل. اگر عقلم حکم کرد که دروغ گفتن کار نادرستیه، در مقام عمل نادرست بودن دروغ را من کاملا رعایت کنم. پس دوستان توجه کردن که تعقل و عقلانیت دو چیزن، اما البته دو تا چیز کاملا با هم چی دارن؟ ارتباط دارن. من برای شناخت جهان و هستی و همه چیز از استدلال استفاده میکنم، و بعد که این استدلال منو به نتایجی رسون، این نتایج رو اصلا پس پشت گوشم نمیندازم، کاملا در مقام عمل رعایت میکنم. اگر عقلم گفت الف به اصل، من دیگه از این به بعد در مقام عمل به الف به اصل عمل میکنم، نه اینکه یاد گرفتم الف به اصل ولی در مقام عمل اصلا به الف به اصل عمل نکنم و مثلا به الف به نیست عمل بکنم یا به بعضی الف ها به نیستن مثلا. خب بنابراین ما نکته اولمون این بود که زندگی آرمانی زندگی توأم با آرامشه، یعنی بدون احساسات و عواطف منفی. نکته دوم این بود که برای رسیدن به این زندگی آرام ما از عقل و عقلانیت استفاده میکنیم، از تعقل و عقلانیت استفاده میکنیم. در تعقل از راه استدلال جهان رو میشناسیم و در عقلانیت به شناختهای عقلمون وفادار میمانیم، کاملا التزام میبرزیم. نکته سوم، خب شما الان فرمودی زندگی آرمانی یعنی زندگی همراه با آرامش، وسیلش هم گفتی تعقل و عقلانیت. حالا نکته سوم اینه که آیا واقعا دلیلی دارید برای اینکه زندگی آرمانی زندگی همراه با آرامشه؟ دلیلی هم دارید؟ به چه دلیلی میگید؟ اینجاست که رباقیان میگفتن که هیچ استدلالی وجود نداره، به خاطر اینکه نیازی به استدلال نیست. شما به هر کسی بگی تو از زندگی آرام گریزانی، میگه نه من تمام آرزوم اینه که زندگی آرام داشته باشم، تمام آرزوم اینه که زندگی داشته باشم همراه با شادی نه اندوه، همراه با آرامش، همراه با امیدواری، همراه با آشتی با خود، همراه با تعادل با محیط. عنایت میکنید؟ من همه اینا رو خودم دوست دارم. بنابراین رواقیان برای برای این که زندگی آرام را ما آرمانی بدونیم و بگیم آرمان ما در زندگی باید آرامش باشه، استدلال قامه نمی کنن. نه به جهت این که معتقدن استدلال لازم است ولی وجود نداره، به این جهت که میگن لازم نیست. چون کدام انسانی که بگه من از زندگی آرام یعنی زندگی بدون احساسات و عواطف منفی گریزانم، همه گرایش و گرویش و اشتیاق دارن به این که کاش میشد من زندگیم توش احساسات و عواطف منفی نباشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم، خب حالا از چه راههایی من برسم به این آرامش؟ نکته چهارم، در اینجا نویسنده یعنی ویلیام ایروی میگه که رواقیان یک سلسله راههای درونی پیشنهاد میکردن، یک سلسله راه‌های بیرونی. راه‌های درونی برای رسیدن به آرامش یعنی اونایی که در درون من اون کارها باید انجام بگیره، در ذهن و ضمیر من. و راه‌های بیرونی اونایی است که من با دست و پا و چشم و گوش و اینها انجام میدم. بنابراین راه‌های رسیدن به زندگی آرام به دو دسته بزرگ قابل تقسیمند. یکی راه‌های درونی یعنی راه‌هایی که در ذهن من دنبال میشه، در ضمیر من دنبال میشه. به تعبیر یک کمی روانشناسانه تر بگیم راه‌هایی که در روان من اون راه‌ها طی میشه. و یک سلسله راه‌های بیرونی هم وجود داره که در اونجا دیگه من از بدنم استفاده میکنم، از چشم و گوش و زبان و دست و پا و اینها استفاده میکنم. من امیدوارم که من هی یک دو سه میگم دوستان تو این یک دو سه ها گم نشن. اینه که دقت بکنید که اگر بتونید همونایی که من میگم رو یادداشت بفرمایید یا مثلا در ذهنتون بسپرید، من فکر میکنم خیلی نظامی به گفته ها داده شده بهتر از نظامی که خود ویلیام ایروین در این کتاب عرضه کرده. خب اول بپردازیم به راه های بیرونی. عذر میخوام. اول بپردازیم به راه‌های درونی. راه‌های درونی وقتی میخوایم بگیم معناش اینه که ما در درونمون هم یه چیزهایی رو باید عوض و بدل کنیم، یه چیزهایی رو باید ایجاد بکنیم برای اینکه برسیم به اون زندگی همراه با آرامش. درسته؟ و اینجاست که گفته میشه بله، ما در درون خودمون برای اینکه برسیم به اون زندگی آرام باید اولا یک سلسله باورها پیدا کنیم. باورهایی باید پیدا بکنیم که این باورها خیلی مهمن. دوم، باید یک سلسله احساسات و عواطف خاصی رو بهش توجه بکنیم. سوم، این که باید یه خواسته هایی رو هم در درون خودمون بپروریم. و چهارم، این که در درون خودمون یه کارهایی بکنیم. اینا هر چهارتاش در درونن تا بعد برسیم به راه های بیرونی که راه هایی هن که با بدن انجام میگیرن. خب اول بپردازیم به قسمت تو راه های درونی. گفتم اولی قسمتش چی هست؟ باورهاست. اول ببینیم چه باورهایی ما باید پیدا بکنیم اگر بخوایم به آرامش برسیم. چه باورهایی باید پیدا بکنیم؟ خب شکی نیست که باور رو آدم با زور و زر نمیتونه پیدا بکنه. باور رو باید بهش تفهیم بکنند و بعدم چنان استدلالی به سود اون باور بیارن که آدم قبولم بکنه. بنابراین باورها رو نمیشه فقط توصیه کرد که باور داشته باشید که فلان، باور داشته باشید که بهمان. باور رو اول باید تفهیم کنن به آدم که آدم بفهمه خود اون باور یعنی چه، و بعدم استدلالی به سود اون باور بیارن تا آدم اون باور را قبول کنه. فهم و قبول اون باورهاست که ما رو آماده میکنه برای اینکه اون زندگی آرام رو پیدا کنیم. خب این باورها رو من باید خدمت مرد. باور اول، باید باور کنید که جهان بی ثباته. به بی ثباتی جهان، به بی ثباتی هر موجودی در جهان هستی باید اینو باور کنیم که هیچ چیز نیامده است که بماند. هر چیزی آمده است که دیر یا زود برود. بنابراین این باور اول مفادش اینه که یگان واقعیت ثابت جهان بی ثباتیه. فقط بی ثباتی ثابته. از بی ثباتی که بگذرید دیگه هیچ چیز ثابتی ندارید. فقط بی ثباتی ثابته. این باور اوله. خب این باور اول رو من جاهای مختلف فراوان در واقعش توضیح دادم، وقت شما رو باش نمیگیرم. پس اولین باوری که من باید یه جوری در ذهنم این باور رو فهم و قبول بکنم تا بتونم به اون آرامش برسم اینه که باور کنم که من در جهانی به سر میبرم که فقط بی ثباتی ثبات داره. غیر از بی ثباتی که همیشگیست و همه جاییست، هیچ چیز دیگری همیشگی نیست، هیچ چیز دیگری همه جایی نیست. و این معناش اینه که یه طوفانی از بی ثباتی در هستی در حال وزیدنه. هیچ چیزی در دو لحظه در آن واحد باقی نمیمونه و هیچ چیزی در مکان واحدی باقی نمیمونه. همه چیز از میان میره. و این که میگیم همه چیز، یعنی نه فقط همه چیز در بیرون، در درون من و تو هم همینجوره. همه چیز میاد و میره، چیزی نمیاد که الالعبد بمونه. این باور اول. باور دوم اینه که باور کنیم که اموری که در جهان باشون سر و کار داریم از سه دسته بیرون نیستن. اموری که 100% تحت کنترل و ضبط و مهار ما هستند، اموری که 0% تحت کنترل و ضبط و مهار ما هستند، یعنی ما هیچ گونه سلطه‌ای برشون نداریم، هیچ گونه در وسع ما نیست و در توان ما نیست که این امور رو بخوایم ضبط و مهار کنیم و کنترل کنیم. این دسته سوم هم اموری هستند که تا حدی برشون کنترل داریم و تا حدی برشون کنترل نداریم. به این گفته میشه سگانه کنترل. من همینجا عرض بکنم که خود رواقیان میگفتن دوگانه کنترل. خود رواقیان، یعنی در آثار خود رواقیان در دوران هلنیستی میبینید میگن دوگانه کنترل. میگن امور از دو دسته بیرونن، یا اموری که کاملا برشون کنترل داری و یا اموری که کاملا برشون کنترل نداری. دو دسته میگن. ویلیام ایروین در این کتاب میاد دومی رو دو دسته میکنه و بنابراین از دوتای اونا چند تا درست میکنه در واقع؟ سه تا. اونا میگفتن اموری که کاملا برشون کنترل داریم و اموری که کاملا برشون کنترل نداریم. ویلیام ایروین میگه خب دسته اول که کاملا برشون کنترل داریم، ولی دسته دوم شما رواقیان که میگید کاملا برشون کنترل نداریم، اینا رو خودش من دو دسته میکنم. یک دسته اونایی که اصلا برشون کنترل نداریم و یک دسته اونایی که تا حدی کنترل داریم و تا حدی کنترل نداریم. خب این دوتا هر دوشون مساق چی هن؟ اون اموری که کاملا برشون کنترل نداریم. وقتی که شما یا هیچ کنترلی نداشته باشی یا یه مقدار کنترل داشته باشی، در هر دو حال میشه بگیم کاملا کنترل ندارید. توجه میکنید؟ بنابراین ایشون اومده و به جهاتی که در این کتاب خودش گفته، اومده دوگانه کنترل اونها رو کرده سگانه کنترل. بعضی از فیلسوفان رواقی قرن بیستم اشکال میکنن بر ایشون و میگن این خطاست. همون حرف خود رواقیان درسته، میگن اشتباه میکنه ویلیام ایروین که میاد سگانه کنترل درست میکنه، همون دوگانه کنترل درست داره. اتفاقا همین آقای ماسیمو پیلیوچی که در ماه آینده یکی از کتابهاشون رو با هم مطالعه میکنیم، همین کتاب کار سبکباران رو، ایشون اتفاقا از فیلسوفانیه که بر این تبدیل دوگانه به سگانه اشکال داره، اشکال جدی میکنه بر ویلیام ایروین و میگه نه، همون که خود رواقیان میگفتن دقیق تر بود تا اینکه تو اومده ای و دوگانه اونها رو کرده ای سگانه. هم در این کتابش، یعنی در کتاب کار سبکبارانش، آقای ماسیمو پیلیوچی این اشکال رو وارد میکنه بر ایروین، و هم در کتاب دیگرش که اونم به زبان فارسی ترجمه شده، یعنی در کتاب عشق به سرنوشت، اونجا هم اشکال میکنه و میگه سخن خود رواقیان درست‌تر از سخنی است که ویلیام ایروین اون به نظر خودش اومده مرمت کرده سخن اونها رو و تعمیر کرده. به هر حال خب، حالا چه فایده‌ای داره که بگیم امور سه دستن؟ چه فایده‌ای داره که بگیم امور سه دستن؟ فایده‌اش اینه که اگر بفهمیم که امور سه دستن در جهان، اون وقت تعیین تکلیف خودمون خیلی به سادگی انجام میگه. اونایی که هیچ گونه کنترلی برشون نداریم، مثل طلوع و غروب خورشید که هیچ گونه برش نداریم، مثل خسوف و کسوف ماه و خورشید، مثل گرانش، نیروی گرانش، نیروی جاذبه، اینایی که برشون هیچ گونه تسلطی نداریم، به طور کلی از ذهن و ضمیرمون بیرون میبریم، خودمون رو با اینها مشغول نمی کنیم، چون اینا رو هیچ کارشون نمیتونیم بکنیم. بالا بریم، پایین بیایم، خودمون رو به آب و آتش بزنیم، به در و دیوار بکوبیم، اینا سر جاشونن. پس آسوده خاطر میشیم از جانب اینا، میگیم اینا که اصلا به ضبط و ربط ما ربطی ندارن، به کنترل ما ربطی ندارن، و چون به کنترل ما ربطی ندارن، پس ما به اینا کار نداریم. این از این، توجه میکنید؟ این دسته اول. دسته دوم اونایی هستن که 100% تحت کنترل ما هستن. توجه میکنید؟ 100% تحت کنترل ما هستن. خب چون تحت کنترل ما هستند و فقط تحت کنترل ما هستن، خب میتونیم به آسانی تغییرشون بدیم. اینایی که تحت کنترل خود ما هستند و میتونیم به آسانی تغییرشون بدیم، به نظر رواقیان لااقل این سه تا چیزند که اینا تحت کنترل خود ما هستن و چون تحت کنترل خود ما هستن، میتونیم به محض اینکه فهمیدیم خطا عوضشون کنیم. یکی اهداف ما در زندگی، این یک. دوم ارزش های ما، و سومی ویژگی های شخصیت و منش ما. این سه تا چیز کاملا تحت کنترل ما هست. پس یکی هدف یا اهداف ما، یکی ارزش های ما در زندگی، و یکی هم ویژگی های شخصیت و منش ما. این سه تا رو هیچ کس در کنترل نداره غیر از خودمون. خب اگه در کنترل ما هستن 100%، اینا رو چه میکنیم؟ خودمون اگه ببینیم نادرستن، میتونیم درستشون بکنیم. پس اونایی که هیچ کنترلی برشون نداریم رها کنید، سر سوزنی وقت و نیروتون رو صرفش نکنید، چون هیچ کارش نمیتونید بکنید. تسلیم باشید نسبت به اونا. و اونایی که 100% کنترل نسبت بهشون دارید که خب تغییرشون بدید. اما دسته سوم هم میمونن. و اون که یه مقدار برشون کنترل داریم، یه مقدار برشون کنترل نداریم. اینا رو چه بود؟ مثل چی؟ مثل خریدن نان. ببینید من فرض کنید که الان گرسنه‌ام و نیاز به نان دارم و میخوام نان بخرم. آیا این نان خریدن 100% در کنترل منه یا 0% در کنترل من نیست یا نیمه هست نیمه نیست؟ خب معلومه نان خریدن تا یه مقداری در کنترل من. این که من لباس بپوشم، این که سوار اتومبیل بشم، این که به طرف نونوایی برم یا قدم بزنم یا رانندگی بکنم، اینا کاملا در اختیار خود منه. و بنابراین خیلی کارها هست که برای یک قرص نان به دست آوردن، 10 تا گرده نان به دست آوردن در اختیار خود من، اما 100% در اختیارم نیست. چرا؟ چون این که نونوایی نوناشو تموم کرده باشه یا نکرده باشه، این دیگه به من ربطی در اختیار من نیست. این که اصلا نونوایی امروز نان پخته باشه یا نپخته باشه، این در اختیار من نیست. این که نونوایی بخواد نونشو به من بفروشه یا نخواد بفروشه، ممکنه نونم داره ولی نمیخواد به من بفروشه، این در اختیار من نیست. و این که من در راه پولم رو گم بکنم یا گم نکنم، اینم ممکنه در اختیار من نباشه. این که دزدی کیف منو تو راه چنگ بزنه و بره و من نتونم نون بخرم، این در اختیار من نیست. این دسته، دسته سومه. دسته سوم اموری هست که در این امور ما تا حدی اختیار داریم، تا حدی اختیار نداریم. کنترل امور تا حدی در دسترس ماست، تا حدی در دسترس ما نیست. خب حالا تو این دسته سوم چی کار کنیم؟ دسته اول رو گفتیم دست از سرشون برداریم، دسته دوم رو گفتیم که مرمتشون کنید، تعمیرشون کنید و به بهترین صورت درشون بیارید، چون در اختیار خودتونن. اما دسته سوم که تا حدی در اختیار من هستن یا تا حدی در اختیار من نیستن، چیکار کنم؟ اینجا بود که یکی از شاهکارهای تفکر رواقیان اینجا ظاهر میشه و اون که میگن اینجا اگر هدفتون بیرونی شد، طعم شکست ممکنه بچشید، اما اگه هدفتون درونی شد، اینجا هم طعم شکست رو نمیچشید. مثال بزنم، شما در مسابقه برنده شدن از این دسته سومه، درسته؟ این که در مسابقه دو برنده بشید یا برنده نشید، در مسابقه تنیس برنده بشید یا برنده نشید، این یه مقدارش به خود شما بستگی داره. چیا به خود شما بستگی داره؟ این که تمرین کنید، این که بدنسازی کنید، این که غذای مقوی و مغذی بخورید، این که به اندازه کافی نرمش بکنید، به اندازه کافی خواب برید، نت میکنید؟ همه اینها در اختیار شماست و هر کدام از این کارها رو نکردید، یه ضربه ای به برنده شدن خودتون کمابیش زدید. اما آیا اگر همه این کار رو کردید حتما برنده میشید؟ اصلا و ابدا. ممکنه رقیب شما از شما قوی تر باشه، از شما چابک تر باشه، بیشتر از شما تمرین کرده باشه، اما هزار تا چیز دیگه هست. پس بنابراین برنده شدن در تنیس، این هم در اختیار شماست، هم در اختیار شما نیست. خب اگر هدفتون بیرونی بمونه اینجا و بگید هدفم اینه که برنده بشم در تنیس، آیا حتما به این هدف میرسی؟ نه، ممکنه برسی و ممکنه نرسی. ممکنه واقعا بگید هدفم برنده شدنه و برنده هم بشید، اما خیلی هم احتمال داره که برنده نشید. در هر مسابقه ای ده ها و صد ها و هزاران شرکت میکنن ولی چند تاشون برنده میشن، بقیه پس شکست میخورن، برنده نمیشن. پس اگر هدفتون بیرونی باشه، یعنی برنده شدن باشه، امکان داره طعم موفقیت رو بچشید، امکانم هست که طعم شکست رو بچشید. اما اگه هدفتون رو درونی بکنید در اینجا، اون وقت دیگه هیچ وقت شکست ندارید. چی بگید؟ بگید من هدفم رو قرار ندادم این که در مسابقه برنده بشم، که شاید بشم شاید نشم. من هدفم این قرار دادم که بهترین بازی که از دستم برمیاد رو بکنم، بهترین تلاشی که میتونم بکنم و بکنم. اینجا هدف دیگه درونی شد. چرا؟ چون برنده شدن یه امریز در بیرون رخ میده. اما این که میگم من نه، من قصد کردم که بهترین بازی که در وسعم هست رو انجام بدم، اینجا هدف در درون قرار گرفت، این شکست نداره. همین داستان در باب اکثر امور زندگی ما صادقه، چون اکثر امور زندگی ما از این دسته سومن که نه در اختیار ما 100% و نه در اختیار ما نیستن 100%، بلکه گاهی در اختیار ما، یه بخششون در اختیار ماست، یه بخشی نیست. در اینجا هدف را درونی کنی، و اگه هدف درونی کردی شکست نداری. مثلا فرض کنی که من نمیگم که من میخوام شاگرد اول کنکور بشم، چون اینجا ممکنه بشم و ممکنه نشم، و اگه نشدم شکست میخورم و این با زندگی آرام منافات پیدا میکنه. اما میگم من میخوام بهترین نوع درس خوندن رو انجام بدم، بهترین نوع تکلیف انجام دادن رو انجام بدم، بهترین نوع مشق کردن رو انجام بدم. این هدف درونی شد. هدف این شد که از خودم جلو بزنم. این هدف از خود جلو زدن همیشه امکان داره. بنابراین تقسیم سگانه حسش اینه که آدم میفهمه با هر کدوم این ستا چه باید بکنه. یک دسته از امور جهان رو رها کنید، اصلا نگاه بهش نکنید، یه دسته از امور جهان رو هم حتما تغییر بدید، و اما دسته سوم رو به جای اهداف بیرونی اهداف درونی انتخاب کنید. هدف درونی هیچ وقت شکست نداره و بنابراین هیچ وقت آرامشتون از بین نخواهد رفت. اینم رأی چند، باور چندم، باور دوم. پس باور اول بی‌ثباتی جهان بود، باور دوم این که امور جهان به دو دسته یا به تعبیر ویلیام ایروین به سه دسته تقسیم میشن، باور سوم که باید داشته باشیم اینه که آن چه در جهان به من سود و زیان میرسه از خود جهان نیست، از تفسیری است که من از جهان میکنم. اینم یه باور سوم. اگه این باور رو تونستید فهم کنید و قبول کنید، همه چیز عوض میشه. که جهان نه سر سوزنی به کسی سود رسونده تا الان، نه سر سوزنی زیان رسونده، نه سر سوزنی نفع رسونده، نه سر سوزنی ضرر رسونده. تفسیر ما از جهانه که یا به ما سود میرسونه یا به ما زیان میرسونه. اینو بهش میگن پرسپکتیویزم، یعنی منظرگرایی، نظرگاه گرایی. یعنی تمام سودها و زیانها از نظرگاه های ماست، از تفسیری است که ما از جهان میکنیم، نه از خود جهان. خود جهان یک سلسله امور پیش میاره. حالا این امور به سود من تمام میشن یا به زیان من، این دیگه به تفسیر خودم بستگی داره. جهان کاری نمیتونه با شما بکنه که حتما بهتون زیان بخوره، یا کاری بکنه که حتما به شما سود برسونه. نه، جهان یه و رویدادهای پیش شما میگذاره. این که چه تفسیری از این رویداد میکنید اینه که به شما سود میرسونه یا به شما زیان میرسونه. عنایت میکنید؟ مثال بزنم. شما الان دارید به حرفای من گوش میکنید. خب این حرفایی که دارید میشنوید، یه وقت فکر میکنید که فلان کس برای کسب ثروت داره این کارو میکنه، یا برای کسب شهرت داره این کارو. این تفسیر رو میکنه از جلسه ای که اینجا من در خدمت هستم. خب اینجا از من رنجش پیدا میکنه. توجه میکنی؟ میگی چه آدم ثروت طلبیه مثلا، یا چه آدم شهرت طلبیه. اما یه وقت هم تفسیرتونه که اومده از که چند کلمه یاد گرفته اینو به ما انتقال بده. خب اینجا شادتون میکنه داستان. ببینید من همون جمله ها رو دارم میگم، من همون جلسه رو در شرکت کردم، اما یکی میگه آمده است برای پولدار شدن، آمده است برای مشهور شدن. خب این ببینید کمابیش احساس منفی در طرف ایجاد میکنه که چرا یه آدم باید وقت و نیروی ما رو بگیره برای اینکه خودش مشهور بشه، برای خودش پول به دست بیاره. یه وقت هم میگید نه، این اومده که اگر چهار کلمه یاد گرفته به ما یاد بده. خب اینجا تفسیرتون عوض شده. حرف من که همون حرفه، من اومدم اینجا نشستم و دارم یه حرفایی میزنم، تفسیر شماست از حرف من. عنایت میکنید؟ شما نقدی به من میکنید، یه وقت من میگم که اومده من از اشتباه در بیاره، خیلی هم سپاسگزارتون میشم. یه وقت هم میگه اومده است که بی‌سوادی منو به روخم بکشه، خب من ناراحت میشم. این تفسیر شماست از سخن من. عنایت میکنی؟ و به همین ترتیب حتی قضایای خدمت رو عرض کنم که فیزیکی تر رو بگم. دست من میشکنه، یه وقت میگم که خب دستم شکست، بنابراین نمیتونم فلان کار رو بکنم، بهمان کار رو بکنم، چی 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 چی، و بنابراین ناراحت میشم. یه وقت میگم دستم شکسته، از من یه مدت ها بود که نیاز به یه فراغ بال داشتم، یه مقدار تأمل کنم، حالا این دست این فرصت رو بر من فراهم کرده، دست شکسته اصلا به من دیگه اجازه نمیده کار بکنم، من پردازم به اون کار دیگه. ببینید اینجا الان این دست شکستگی برای من اون آزارندگی رو نداره. تفاسیر ما از جهان، پرسپکتیوی که ما به جهان داریم، این میتونه این کارها رو برای ما یا به سود تمام کنه و یا به زیان تمام کنه. جهان معصومه به این معنا، بی‌طرف، نیتراله، خونساست. جهان نیومده به تو ضرر بزنه یا به تو نفع برسه. اینم رأی سوم. رأی چهارم اینه که باور کنیم که انسان موجودی است اجتماعی و بنابراین اگر رفتید در یه بیشه ای زندگی کردید، هیچ سودی به خودتون نرسونده. انسان در بطن زندگی اجتماعیه که میتونه رشد بکنه، میتونه ترقی بکنه. بنابراین رفتن در یه غار نشستن و در یک جنگل و بیشه نشستن، این در واقع کار خطایی است. به زبان ساده اگر موجودی رو اجتماعی ساخته باشن، اگه اجتماعی با ازش گرفته شد، این موجود ناقصه. و ما به نظرمون میاد که ما رواقیان به نظرمون میاد که این باور درسته. تقریبا همه فیلسوفان در طول تاریخ و روانشناسان اجماع دارن برای اینکه انسان موجودی است اجتماعی و اگه از اجتماع بیرون رفت، یه موجود دفرمه و از ریخت و قیافه افتاده است. منتها یه دستشون میگن اجتماعیون به طبعه، یه دستشون میگن اجتماعیون به اضطراره. یعنی همه متفکران قائلن ما یه موجود اجتماعیم، مثل موریانه ها میمونیم، مثل مورچه ها میمونیم، مثل زنبورهای عسل میمونیم، نه مثل کرگدن ها که موجود انفرادی هن. اما اینکه چرا اجتماعیم، یه کسانی مثل ارسطو میگفتن طبیعتمون اقتضاش اینه و یه کسانی مثل تامس هابز میگفتن اجتماعیم، اما نه به حکم طبیعتمون، به حکم اضطرار. چاره ای جز این نداریم که در اجتماع زندگی بکنیم. چون اینو من در جای دیگری بحثشو کردم، بهش نمیپردازم. اینم باور چهارم. باور پنجمی که ما باید داشته باشیم اینه که همه ما توانایی خردورزی داریم. پنهان میکنیم، همه ما میتونیم از عقلمون استفاده کنیم. فرق ما آدمیان به این نیست که بعضیمون عقل داریم بعضیمون نداریم، اصلا و ابدا. فرقمون به اینه که بعضی از این عقل استفاده میکنیم، بعضی از عقلمون استفاده نمیکنیم. انسان موجود خردورزه و این دوتا ویژگی ما را از سایر حیوانات جدا میکنه. یکی این که ما حتما اجتماعییم و یکی این که ما خردورزیم. بنابراین انسان‌ها تفاوتشون در این که زندگی نیک دارن یا زندگی بد دارن، در این نیست که بی‌عقل‌ها زندگیشون بده و عقل‌دارها زندگیشون نیکه. نه، تفاوت در اینه که اونایی که از عقلی که دارن استفاده میکنن زندگیشون نیکه، اونایی که از عقلشون استفاده نمیکنن زندگیشون بده. حالا از عقلشون استفاده نمیکنن، پس چی کار میکنن تو زندگیشون؟ یا تقلید میکنن، یا تعبد دارن، یا تحت القاءاتن، یا تحت تلقیناتند، یا تبعیت از افکار عمومی میکنند، یا منافعشون رو در نظر میگیرند، یا طرفدار به جای عقل طرفدار ایمانند، یا به جای عقل طرفدار عرض کنم که مد و روح زمانند. خب ما با راه‌های دیگه هم میتونیم زندگیمون رو تمشیت بکنیم. انسان موجودی است خردورز، یعنی تمشیت امور، تدبیر امور فقط با استفاده از عقل من باشه. کاندیداهایی که در برابر عقل ظاهر میشن رو من جای دیگری مفصل گفتم که ما 17 تا کاندیدا داریم برخلاف عقل. کسانی که با عقلشون زندگی نمیکنن، با یکی از اون 17 تا، دو تا از اون 17 تا، سه تا از اون 17 تا دیگه عرض میکنم که کار میکنن و رواقیان میگن اینا نمیتونن به آرامش برسن. پس اینم نکته گزاری چندم بود، پنجم. و اما گزاره ششم اینه که هیچ کسی جلودار شما نیست در رسیدن به مقاصدتون الا خودتون. نمیشه میگیم خود مقصر بینی. این یکی از باورهای اساسی رواقیانه. نه جامعه عرضه داره که 100% شما رو از راه به بیراهه بکشونه و نه رژیم‌های سیاسی حاکم بر جامعه این قدرت رو دارن، مگر اینکه تو خودت تسلیم بشی. بله اگه تسلیم شدی، خودت تسلیم شده ای. پس بازم بگو خودم بودم. جامعه خیلی ها رو دعوت میکنه به این راه، اما بعضی ها این دعوت رو قبول میکنن، بعضی قبول نمیکنن. رژیم سیاسی حاکم بر جامعه مردم رو خود به یه راهی بکشونه، بعضی ها تسلیم میشن، بعضی تسلیم نمیشن. اون که تسلیم شد خودشه که به دست خودش مانع برای خودش تراشیده. بنابراین اندیشه بعدی رواقیان اینه که هیچ کس مانع رسیدن به مقصد و مقصود تو نیست الا خودت. و بنابراین هر جا دیدی که عقب افتاده ای از یک مقصودی، ببین کجا در خودت یک مانعی وجود داشته. این معناش اینه که نظریات کلکتیویستیک غلطه. نظریات که میگن جامعه هم میتواند بدون دخالت من میتونه منو بدبخت بکنه یا میتونه منو خوشبخت بکنه، یا رژیم های سیاسی حاکم بر جامعه میتونن این کارو بکنن. رژیم های سیاسی حاکم بر جامعه دعوت میکنن از آدمیان که بیایید به این راه ما. بعضی این دعوت رو قبول میکنن، بعضی قبول نمیکنن. جامعه و افکار عمومی بعضی تو رو همه میخوان تو رو مثل خودشون بکنن، اما تو ممکنه به یه دعوتی جواب مثبت بدی، به یه دعوتی جواب منفی. بنابراین معالن اگر عقب افتادگی من دارم، باید به پای خودم بنویسم، به حساب خودم بگذارم. این معناش این نیست که دیگران سعی نمی کنن من از راه به در ببرن، نه، معناش اینه که اگر سعی دیگران به نتیجه رسید به خاطر خودم بوده، و اگر دیگران هرچی کردن نتونستن، اینو باید در واقع هنر کی بدونم؟ هنر خودم باید بدونم. بنابراین چرا خیلی از عوامل میخوان من و تو رو به این سو و اون سو بکشونن، اما اون که بله آخر رو میگه یا نه آخر رو میگه، باز کی هستی در واقع؟ خود منم. خود منم میگم رژیم سیاسی حاکم بر جامعه هر چه میخواد بگه، من عقلم رو ازش تبعیت میکنم، از اون تبعیت نمیکنم، یا به همین ترتیب جامعه. و به اینم رأی ششم بود. و اما رأی هفتم اینه که هیچ لذتی از لذت‌های درونی بهتر نیست. اینم باورششون. خب ما لذت‌های بیرونی داریم و لذت‌های درونی داریم. ما در واقع اگر دقت بفرمایید، در بیرون یه لذت‌هایی داریم که از طریق چشم و بینی و پرس‌های چشایی و شنوایی و لامسه به دست میاد. هر کدام از این لذت‌های خاص خودشونو دارن. اینا یه دسته لذتن. اما ما سه دسته لذت درونی هم داریم. حنات می‌کنیم که اینا لذتن، اما اینا که از طریق بدن این لذت‌ها به ما نمی‌رسه. لذت‌هایی ان که از طرق دیگه به ما می‌رسه. این لذت‌ها عبارتند از لذت‌های روانی، لذت‌های زیبایی شناختی و لذت‌های اخلاقی. یعنی از راست گفتن هم انسان لذت می‌بره. از راست گفتنم لذت میبره، اینم لذته. ولی جسم من تو راست گفتن وقتی لذت میبرم، چشمم نیست که لذت میبره، زبانم نیست که، پرسای چشایی نیست که لذت میبره. اینم باز که لذتهای درونی ما سه قسمن که در این کتابم تفصیل داده نشده، اینم من جاهای دیگه گفتم که ما یک لذت جسمانی داریم و سه لذت غیر جسمانی داریم. ادعای رواقیان اینه که لذتهایی که از در درون میبریم بهتر از لذت‌هایی هستند که از بیرون میبریم. ببینید دو تا دقت بکنید. نکته اول که نگفتن لذت بیرونی ما نداریم، ما قبول میکنیم که ما خیلی لذات بیرونی داریم که با جسممون لذت میبریم. یکی دوم هم این که گفتن لذت‌های درونی برتر و بهتر از لذت‌های بیرونی، نگفتن بیشتره، گفتن بهتره. و این بهتر بودن، غیر از بیشتر بودن، لذات درونی بسیار بهترند از لذات‌های بیرونی. ولی البته نمیشه گفت بهترند یعنی بیشترند، نه، اتفاقا ممکنه لذات‌های درونی دیریابتر باشند، سخت‌تر به دست من و تو بیفتند. خب اینا هفت باور بود. گفتیم که راه‌های درونی یکی باورهامونه که هفتاشو گفتم. قسمت دوم چی که باید در درونمون یک کارهای انجام بدیم در ناحیه احساسات و عواطف، اینام در درون ما هست. اینا رو من خدمتتون عرض می‌کنم. یکی اولین احساس و عاطفه‌ای که باید داشته باشید اینه که آنچه بیرون از اختیار توست دلواپسش نباش. چون چه دلواپس باشی چه دلواپس نباشی، اگه بناس رخ بده رخ میده. و باز چه دلواپس باشی چه دلواپس نباشی، اگه بناس رخ نده رخ نمیده. گفت یادتون میاد که اون سگانه کنترل رو. حالا اولین چیزی که تو قسمت احساسات و عواطف میگیم اینه که اگر چیزی فهمیدی از حدود اختیارات تو بیرونه، مثل طلوع و غروب خورشید، مثل گرانش زمین، مثل ترکیب شیمیایی آب، اگر فهمیدی از اختیارت بیرونه، نمیتونی آب را ترکیب شیمیاییش چیزی بکنی غیر از H2O و O، در اینجاها دلواپسی رو بذار کنار. چرا؟ چون اگه دلواپس باشی یا اگه دلواپس نباشی، اگر بناس رخ بده بدون اختیار تو رخ میده، اگه بناس رخ نده بدون اختیار تو رخ نمیده. بنابراین دلواپسی چه سودی داره برای تو جز اینکه خود تو رو ضعیف میکنه و دستخوش احساسات و عواطف منفی میکنه. این اولی. دومی این که از داشته های خودت لذت ببر و شروع نکن به حسرت نداشته ها رو بردن. تو هر چقدرم نداشته باشی یه چیزایی داری، فعلا از این داشته ها لذت ببر. اگر در طول زندگیت بعضی از نداشته ها هم تبدیل به داشته شد، از اونام لذت ببر. اما این که تو همیشه در هر سیچویشن و موقعیت عمرت که هستی بخوای ببینی چه چیزایی رو نداری، هیچ وقت نیست که یه چیزایی نداشته باشی و بنابراین تو همیشه حسرت زده خواهی مون. بنابراین اینو بگو من در هر برهه‌ای از عمرم، در جوانیم، در پیریم، در میانسالیم، وقتی که در شهرم، وقتی که در روستام، وقتی در دانشگاهم، وقتی در محل کارم، در هر سیچویشنی که باشم یه چیزایی دارم. اینایی که دارم ازش لذت ببرم. یه چیزایی هم ندارم، چیزایی که ندارم حسرتش رو نگذارم به درونم بیاد. اون چیزی که نداری رو اگه نداشتی همچنان که نداری، اگرم فردا پس فردا در یک سیچویشن دیگه پیدا کردی، از اونم لذت ببر. به زبان ساده، به لحاظ احساسی و عاطفی خیره شو در داشته هات، نه در نداشته هات. چون اگه در نداشته ها وارد شدی، اون وقت حسرت ها خواهی داشت، پشیمانی ها خواهی داشت و اندوه ها خواهی داشت. بنابراین آنچه که داری، نمیتونی که بگی هیچی ندارم. هیچ کس نمیتونی بگی هیچی ندارم. هیچی نداشته باشید عمر دارید، هیچی نداشته باشید جوانیتونو دارید یا پیریتونو دارید، بالاخره چیزی دارید. هیچی نداشته باشید چشمتونو دارید. بنابراین هیچ وقت بی هیچ چیز نیستی. اونو لذت ازش ببر. آنچه که نداری اگر پدید اومد، اون وقت ازش لذت خواهی برد. اگر هم پدید نیومد، به زبان ساده احساسات و عواطف رو به داشته‌هات معطوف کن، نه به نداشته‌ها. چرا؟ چون اگه به داشته‌هات معطوف کنی همیشه چیزی هست که خوشحالت کنه، اما اگه به نداشته‌ها معطوف بکنی همیشه چیزهایی هستن که در اختیارت نیستن و نداری و بنابراین دستخوش حسرت و اندوه و پشیمانی هستی. اینم اینو معمولا بهش میگن آریگویی به لذات. به اونایی که داری آری بگو، دنبال نها نباش. آریگویی به لذات این یک امر احساسی عاطفیه. اینم نکته خدمت مرز کنم که سوم. نکته چهارم اینه که با خودت بر سر مهر باش، خودتو دوست بدار. و این چیز کمی نیست. شما حتما میگید هر موجودی خودش رو دوست داره، چه برسه به انسانها. انسانها همیشه خودشون رو دوست دارن، ولی اینجور نیست. دوست داشتن با خود یعنی به یه حالی باش که با خود دعوا نداشته باشی. توجه میکنی؟ اگر من با خودم دعوا دارم، با خودم در آشتی نیستم، با خودم کشتی میگیرم، اینو بهش میگن دوست نداری خودتو. دوست داشتن با خود یعنی من چنانم که میبینم در درونم آشتی برقراره، یه تیکه از وجودم با یه تیکه از وجودم در تنازع نیست، در نزاع نیست. اینات میکنید؟ اینجور نیست که یه عملی انجام دادم خلاف عقیدم. که عقیده و عملم با هم ناسازگارن. یه عقیده‌ای داشتم خلاف احساسات و عواطفم، نه، باورهام هم با یک دیگر سازگارن هم با احساسات و عواطفم، احساسات و عواطفم هم با خودشون سازگارن هم با خواسته هام، خواسته هام هم با خودشون سازگارن هم با گفته هام، گفته هام هم با خودشون سازگارن هم با کرده هام. بنابراین تمام ساحت های وجودیم اینا با هم در آشتی هن و اینو بهش میگن خوددوستی. خوددوستی عبارتون اخرای آشتی با خوده، وگرنه بله به این زبان ساده ای هر کسی خودشو دوست میداره. اصلا این که من میرم رشوه میگیرم و رشوه میدم و تقلب میکنم و کمکاری و پر احتکار میکنم و اختلاس میکنم و بدکاری میکنم و همه اینا به خاطر اینکه خودم رو دوست دارم، اما این خوددوستی اون خوددوستی نیست که رواقیان میگن. رواقیان میگن کسی خودشو دوست داره که وقتی به خودش نگاه میکنه میبینه هیچ توفلعنی به خودش نمیکنه، هیچ سرزنشی نسبت به خودش نداره، هیچ نکوهشی نسبت به خودش نداره. اینو بهش میگیم با خود بر سر مهر بودن. و اما پنجمین که باز از احساس و عواطف اینه که آهسته آهسته سعی کن عشق به انسانها رو در خود افزایش بدی. این البته با یک دستور عمل حاصل نمیشه. سعی کن عشق به انسانها رو در خودت افزایش بدی. عشق انسان‌ها رو در خود افزایش دادن راه‌هایی داره که در این کتاب نیامده، من در جای دیگه گفتم، ولی سه تا راهش خیلی مهمه خدمتتون. اگه می‌خواید کم کم آدم‌ها رو دوست داشته باشید، عنایت می‌کنید، نه اینکه باشون احساس بیگانگی بکنید یا بدتر از بیگانگی احساس بکنید که اصلا نسبت بهشون کینه دارید، نفرت دارید، دشمنی دارید. اگه می‌خواید سه تا توصیه‌های فراوانی وجود داره، سه تاش خیلی مهمه. توصیه اول اینه که دائما به خطاهای خود توجه بکن. وقت می‌بینید هر چی به خطاهای خود توجه می‌کنی کمتر حساس می‌شی نسبت به خطاهای دیگران و بنابراین بهتر می‌تونی در اینی که خطا می‌کنن دوستشون هم بداری. این نکته اوله که ما از بس فکر می‌کنیم خودمون خطا نداریم، هر خطایی می‌بینیم اینو دستمایه خشم میکنیم، دستمایه کینه میکنیم، دستمایه نفرت میکنیم. اما اگه من ببینم من خودم چقدر خطا دارم، اون وقت طرف مقابلم ولو خطا هم داره، میگم همینطور که خودم رو با خطاهام دوست دارم، اینم با خطاهاش میشه دوست داشت. این نکته اوله. نکته دومی که اگه بخوام دوام دوست داشته باشیم اینه که هر آدمی باش برخورد میکنی از خودت بپرس که چیز خوبی برای یاد دادن به من داره یا نداره. و میبینید هیچ کسی نیست الا اینکه چیزی میشه ازش یاد گرفت. اینم نکته دومه که توضیحش در جای دیگری اومده. و نکته سوم اینه که برای انسانها اونقدر اختیار قائل نباش، معتقد نباش آدمها آزادن. وقتی فکر میکنی آزادن و تحت هیچ فشار بیرونی و درونی نیستن، اون وقت میگی خب اگه به من سیلی زد پس با طرح و نقشه و پیشندیشی و عرض کنم که برنامه ریزی این کارو کرده. اما اگر بدونی که چقدر آدمیان تحت فشارهای بیرون و درونن، اون وقت میگید بله فحش به من داد، دشنام داد، سرم داد کشید، ولی اونقدر من نباید ازش دلخور باشم به خاطر که اینم زیر فشارهای فراوانیه. این سه تا بهترین راه هاست. کم کم هرچه عشق به انسانیت، اونو تعبیر میکردن به عشق به انسانیت، هرچه عشق به انسانیت در آدم بیشتر میشه وقت آرامش درونیش هم بیشتر میشه. اینم نکته پنجم بود. و اما نکته ششم اینه که هر احساس و عاطفه‌ای که میبینی سودی نداره برای خودت یا برای دیگری ولی زیان برای خودت داره، اینو به همین استعداد از درون خودت بیرون بکن. اینا در میان این احساسات و عواطف چند تا رو اسم بردن، میگن نارو دقت بکن ببین چه سودی برای خودت داشتی یا چه سودی برای دیگران داشتی. یعنی هیچ سودی نه برای خودت داره نه برای دیگران، ولی زیان برای خودت داره. در میان اینا اونی که خیلی مورد تاکید رواقیانه و من یادداشت کردم، یکی کینه است، یکی نفرت، یکی خشم، یکی غم، یکی حسد، یکی هرس و یکی هم طمع. اینا رو یه مقدار فهرست بکنید و در خودتون ببینید چه سودی ازش دیگری میبره یا چه سودی خودتون میبری ازش. میبینید نه برای خودتون نه برای دیگری سود نداره، ولی برای خودتون زیان داره. اینم شش تا احساس و عاطفه. بخش سوم فعالیت های درونی، فعالیتی است که در ناحیه خواسته ها مباد بکنید. تا الان در باب باورها گفتم، در باب احساسات و عواطف گفتم، در باب خواسته ها، در باب خواسته ها هم من یادداشت کردم خدمتتون میخونم. اولین اینه که سیری پذیر باش. سیری پذیر باش. ببینید حیوانات یکی از بزرگترین مزایایی که بر ما انسان ها دارن سیری پذیرن. یعنی چه؟ یعنی اگر شیری یه گاو هم شکار کرد، وقتی یک کیلو و نیم، دو کیلو، سه کیلو از گوشتشو خورد، بقیهشو میگه من سیرم دیگه ازش. توجه کنید، یعنی برای خودش حد قائله. هیچ حیوانی بیش از مقداری که آب نیاز داره نمیخوره و بیش از مقدار غذایی که نیاز داره نمیخوره. و بیش از مقداری که بدنش نیاز به جست و خیز داره جست و خیز نمیکنه. ورزش و نرمشش هم به اندازه نیازشه. یعنی حیوانات سیری پذیرن. میگه خواسته ای دارم اینقدره، تا بهش رسیدم دیگه بقیه رو ول میکنم. من و شما چی؟ من و شما اگه یه گاوی میگرفتیم، حالا از باب مثالی که با شیر تمثیل کردن، اگه یه گاوی گرفتیم، اولا میگیم که خب حالا من دو کیلوشو خوردم، سه کیلوشو خوردم، بقیه شو باید چیکار بکنم؟ یه جوری از دسترس دیگران بیرون ببرم، ذخیره کنم. و بعدم چرا من با یه گاو اکتفا کردم؟ برم دنبال گاو دوم، و گاو دوم شما رو به گام سوم میکشونه و گاو انوم. حیوانات اینجوری نیستن. حیوانات وقتی یه گاو بیشتر از حجم شکم خودشون هم صید میکنن، اون مقدارش که خوردن بقیه‌شو رها میکنن. یعنی میفهمند که من برای برآوردن نیازم یه حدی مقرر شده. و میدونید تمام نیازهای آدمی حد دارن، خواسته های آدم هم که حد ندارن، نیازهای آدم حد دارن. به این میگیم سیری پذیری. سیری پذیری یعنی برای هر خواسته یه حدی معین بکن، اون حد حد نیاز، به همون حد نیاز اکتفا بکن. این نکته اول. نکته دوم هم که قبلا بهش اشاره کردم، درونی کردن اهداف. خواسته هاتون رو درونی کنید. هیچ وقت نگید میخوام در بیرون به فلان جا برسم، بگید میخوام در درون به فلان جا برسم. انات میکنید، نگید که میخوام برنده جایزه نوبل بشم. این هدف بیرونی، ممکنه بهش برسی ممکنه نرسی. بگید میخوام هر چه میشود شیمی یاد بگیرم یاد بگیرم. حالا اگر بر اثر اون مقدار شیمی یاد گرفتن جایزه نوبل هم بردید، بردید، نبردید، نبردید. به جای اینکه اهداف بیرونی بر خودتون مشخص کنید که امکان شکستتون خیلی بالاست، چون جایزه نوبل هر سال یک شیمیست جایزه نوبل میبره، دو تا شیمیست جایزه نوبل میبرن، پس بقیه شیمیستا جایزه نوبل نمیبرن. اما اگر شیمیستا به جای اینکه بگن ما میخوایم برنده جایزه نوبل بشیم، میگفتن ما میخوایم هر چقدر در توانمون هست دانشمندتر بشیم در شیمی، خب این میشود. اون وقت حالا اگه برسش جایزه نوبل هم میومد خوب بود، نمیومدم چیزی از دست نرفته بود. درونی کردن اهداف. و سوم این که اگر امور بر وفق مرادتون نیست، برید به طرف این که مرادتون رو بر وفق امور بکنید. نت میکنید؟ ببینید من یه خواسته هایی دارم که در زندگی پدید بیاد. اگر این خواسته ها برآورده شد که برآورده شد، خیلی خوب. فرض کنیم، مثال میزنم، خواستم این بود که ماهی N میلیون تومان درآمد داشته باشم. خب اگه بهش رسیدم که رسیدم، هیچ. اما اگه بهش نرسیدم چی؟ یعنی اگر میخوام ماهی N میلیون تومان درآمد داشته باشم، ولی هر چه کردم یک N دوم میلیون تومان، یعنی نصف اون مقداری که میخواستم حقوق پیدا کردم، خب الان مراد من با امور وفق نداده با هم. مرادم N میلیون تومان در ماه بود، اما امور چنان سر کردن که من N دوم میلیون تومان حقوق دارم. خب اینجا چیکار میتونم بکنم؟ دوتا کار میشه کرد. یا اونقدر به بیرون فشار بیارم و بیارم و بیارم که N دوم حقوقم بشه چی؟ N حقوق. یکی، اینجا میخوام جهان بیرون رو مطابق با اراده خودم بکنم. یه کار دوم هم میشه کرد، اون که ارادت رو مطابق با جهان بیرون بکن. یعنی بگو من با ان دوم میلیون زندگیمو میچرخونم، مسلما با ان میلیون دو برابر زندگی میچرخه، اما حالا که ان میلیون به دست نیامد من زندگیمو بر اساس ان دوم میلیون تنظیم میکنم. اینجا میگن امور رو بر وفق مرادت نکردی، مرادتو بر وفق امور کردی. وقتی که جهان بیرون با جهان درون آداپته نمیشن، یا باید جهان بیرون رو عوض کنی که این کاریه که اکثر ما تو زندگی متاسفانه میکنیم، و یا در ساعت برمیایم که جهان درون رو با جهان بیرون. خب حالا چرا میگیم جهان راه دوم بهتر از راه اوله؟ به خاطر اینکه جهان بیرون رو عوض کردن ممکنه درش موفق بشی، ممکنه نشی، ولی جهان درون رو عوض کردن درش حتما موفق میشی. اینم یک نکته. نکته خدمت رو عرض کنم که چهارم اینه که در هر چیزی خوبش رو بخوا، نه بهترینش رو. بگو معلم خوب میخوام، نگو معلم بهترین. اگه گفتی معلم بهترین، خودتو محکوم کردی که تا آخر اون معلم پیدا نکن. بگو من معلم خوب میخوام. بگو من همسر خوب میخوام. اگر یه آدمی گفت من بهترین همسر جهان رو میخوام، خودشو محکوم به عزوبت کرده تا آخر عمرش، محکوم کرده به اینکه مجرد بمونه تا آخر عمرش، چون بهترین قابل تحصیل نیست. بنابراین بهترین رو تبدیل کن به خوب. بگو من معلم خوب میخوام، معلمی که اون دانش که میخوام در اختیارم بگذاره. شما انصافا، مثال برای شما بزنم، شما انصافا اگه خدا نکرده دندان درد داشته باشید، مثال بزنم، دنبال چه دندون پزشکی میگردید؟ دنبال دندون پزشکی که دندونتون رو خوب کنه. حالا میگید که نه خیر، من میخوام برم به دنبال بهترین دندون پزشک. نه آقا، چون قرضت این بگه درد دندونت خوب بشه، خوب شد دیگه. بنابراین من وقتی درد دندون دارم به دنبال دندان پزشک خوب میگردم، نه به دنبال بهترین دندان پزشک. دندان پزشک خوب این دندان پزشک که درد دندان منو از بین ببره. آیا هیچ وقت شده که شما بعد از اینکه درد دندانتون خوب شد پیش دندان پزشک، بعد یه رفیقتون دندان پزشک موفق تر معرفی کنه پیش اونم برید؟ نه دیگه، چون آدم تا اون وقتی میره پیش دندون پزشک که دندونش درد بکنه. حالا که دندون من خوب شده دیگه نمیگم، میگم بسیار خوب، پس معلوم شد دندون پزشکی بهتر از دندون پزشک من بود، ولی دندون پزشک من خوب بود چون درد دندونم رو تسکین داد. به دنبال خوبی ها باشیم، نه به دنبال بهترین ها. انات میکنید؟ به دنبال بهترین ها بریم، هیچ وقت به هیچ جایی به رضایت درون نمیرسیم. و خوب یعنی چه؟ یعنی قرض رو برآورده میکنه. کفش خوب یعنی قرض رو برآورده میکنه. اگه گفتین من کفش خوب نمیخوام، من بهترین کفش رو میخوام، خب اینجاست که تخم نارضایی رو در درون خودتون کاشته اید. بگید آقا کفش خوب کفشی که در برابر باران بدن رو پا رو حفظ بکنه، کفشی است که بدن رو از عرض میکنم که خار و خسکی که در راه هست نجات بده. همین کفش خوبه دیگه. بنابراین اگر دیدید یه چیزی کار کردش و انجام داد، بگید برای من خوبه دیگه. توجه میکنید؟ شما انصافا اگه دنبال صابون خوب باشید، به سادگی میتونید صابون پیدا کنید. اما اگه گفتید که به کسی مأموریت دادید که برو بهترین صابون رو برای من پیدا کنی، هیچ وقت دیگه نمیتونید رضایت بدید. ما به دنبال بهترین ها وقتی رفتیم، یعنی رضایت و تخمش در درون خودمون خشکانده ایم و تخم نارضایتی به جاش کاشتی. اینم خدمت رو عرض کنم که چهارم. پنجمین چیز اینه که رواقیان میگفتن دو تا چیز رو هیچ وقت نخواهید، چون تجربه نشون داده هیچ کس از این دو تا چیز به قایتش نرسیده. یکی ثروت و یکی هم حیثیت اجتماعی. چرا؟ چون در این دوتا همیشه دست بالا دست وجود داره. تریلیاردر میشی بعد میفهمی فردا یک کسی میگن آقا ایشون اومده دو رتبه تو سلسله ثروتمندا اومده از تو زده جلو. همجور میکنی؟ ثروت و حیثیت اجتماعی. حالا حیثیت اجتماعی شامل شهرت میشه، شامل احترام میشه، شامل آبرو میشه، شامل محبوبیت میشه. اینا حد نداره. تا میام همچین نفس راحت کنم که همه جهان منو میشناسن، مشهور شدم، نمی کسی پیدا میشه شهرتش دو برابره منه. میگم فالوورام شدن 100,000، یکی میاد 5 میلیون فالوور داره. میگم خب فالوورام شدن 5 میلیون، میگن یکی سی از فالووراش 20 میلیونن، و به همین ترتیب. اینم یک. و اما آخرین چیزی، ششمین چیزی که در ناحیه خاصه ها گفتن اینه که به دنبال خاص، اول به دنبال خاصه هایی بشید که حتما بهش میرسید. اگه اینا تمام شدن، برید به دنبال خاصه هایی که با آسانی بهش میرسید. اگه تمام شدن، بعد برید به دنبال خواسته هایی که با صعوبت بهش میرسید. حنات میکنید؟ اونقدر خواسته هایی هستن که حتما بهش میرسید، اینا رو فعلا برید به دست بیارید، بعد برید سراغ خواسته هایی که به آسانی میشه بهش رسید. شما هنوز فهرست خواسته های آسانتون تموم نشده، رفتید دنبال فهرست خواسته هایی که خیلی به دست آوردنش دشواره. خب اینم در باب خواسته ها. و اما یه سلسله کارهایی هم در درون باید بکنید. پس یکی باورها بود، یکی احساسات و عواطف بود، یکی خواسته ها بود و یکم کارهایی که در بیرون باید بکنید. اولین کاری که مهمترین کار در بیرونه، تجسم منفی. مهمترین کاری که بیرونه، تجسم منفی. یعنی چه؟ یعنی همیشه تصور کنید، تجسم کنید که چیزهایی که الان دارید ممکنه روزی از دستتون بره. این چیزها از فرزند و همسر و پدر و مادر شروع میشه تا میرسه به، عرض میکنم که، دارایی های من، آبرویی که پیش مردم دارن. اینا همیشه تجسم کنید. خب این تجسمش چه فایده داره؟ سه تا فایده بزرگ داره. یکی این که اگه روزی اون حادثه نامطلوب پیش اومد، از قبل براش چی داشته اید؟ آمادگی داشته اید. این یکی. چون همیشه تجسم کردم که اگه روزی منو از اداره اخراج کنن چیکار کنم، هولش کم کم تو جونم کم میشه، وقتی اخراجم کردند من آمادگی دارم. اما اگه فکر بکنم که منو هرگز از وزارت نمیندازن، هرگز از اداره اخراج نمی کنن، هرگز من از دانشگاه اخراج نمی کنن، اون وقت روزی که اخراجم می کنن با یه چیز غیر مترقب مواجه میشه. نت می کنی؟ زنان و دختران می دونید چرا می تونن درد زایمان رو تحمل کنن؟ چون تقریبا از سنین 4-5 سالگی کم کم بهشون گفتن یکی از چیزهایی که در زندگی تو رو خواهد داد زایمانه. فرض کنید که به یه دختری اصلا این واقعیت بهش خبر ندن و یه بار بهش بگن که تو فردا یا پس فردا یا یک ماه دیگه یا 6 ماه دیگه یا 9 ماه دیگه زایمان دارید، وحشت زایمان تقریبا در همه همچین نمونه هایی به مرگ می انجامه. اما چرا مردم، زنان، از بخواد اینکه از قبل می دونستن یه چیزی که به حکم روند طبیعی در زندگیشون ممکنه پیش بیاد زایمانه. انات میکنید؟ به خاطر اینکه یه آمادگی از قبل پیدا کردن. خب تجسم منفی اولین اثرش اینه که اگر روز اون واقعی که تجسم میکنم رخ داد برام، شوکه نمیشم. از قبل خودم رو ورزیدم که روزی ثروتم ممکنه از دست بره، پدرم ممکنه از دست بدم و به همین ترتیب. یکی. دومی که وقتی تجسم منفی میکنم تا دارم خیلی لذت میبرم. اینم یکی دوم. وقتی تجسم منفی میکنم میگم یه روزی ممکنه منو اخراج کنن و هر روز صبح که میبینم اخراج نشدم انگار یه شادی جدید به من دادن. چون تجسم اخراج میکردم، خب تا وقتی اخراج نکردم من شادم. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم اینه که هیچ وقت به ملولی نمیرسن، به ملالت نمیرسن. ببینید هر وقت به ملولی رسیدید یعنی یه چیزی که دیگه از بس داشته اید سیر شدید ازش. اون وقت تجسم منفی بکنید، وقت میدید اینه باز دوستش دارید. اگر آدم بخواد ملول نشه باید بگید، مثال میزنم، من یه باقی فرض کنید دارم، این باقی 30 ساله دارم، چون 30 ساله دارم دیگه برام رنگ و رونقی نداره. و اگر کم کم میگم ملولم ازش، چون ملالت میدونید با ملالت برخلاف رنجه. رنج چیزی رو که میخوام ندارم، در ملالت چیزی رو که نمیخوام دارم. حالا دیگه از این باغ سیر شدم، وقتی تجسم منفی بکنم میگم یه روز میام میگن که این باغ رو همسایه‌تو رفته به نام خودش سند زده، وقتی اینو یادم میاد وقتی میگم همین چیزی که اینقدر سیر بودم چه چیز جالبی که دارم، برای رفع ملالت همیشه تجسم منفی باید کرد. هر چه دید از سیر شده ای انگار دیگه حال حوصله‌اشو نداری. کفشم هم وقتی میبینم دیگه از سیر شدم به یاد میارم که یه روزی من از اتاقم میام بیرون میبینم دزد کفشمو برده، میبینم چقدر وضع بده. اون وقت میگم اینا چیز جالبیه، با اینکه ازش سیر شده بودم، ولی حالا که میفهمم در فقدانش چه وضعی پیدا میکنم، ملالت از بین میره. باز این نکته رو من در جای دیگری عرض کنم که توضیح دادم. بعد از تجسم منفی، که حالا این تجسم منفی هم خودش باز انواعی داره، تجسم منفی معکوس داریم که خودش باز یک نوع تجسم منفی دیگره، تجسم منفی گذشته نگر داریم. تجسم منفی گذشته نگر میدونی چیه؟ من مثال میزنم، چیز مهمی داشتم، پدر داشتم، حالا پدرم از دست دادم. حالا که پدرم از دست دادم تجسم منفی گذشته نگر میکنم. اگر این تجسم منفی نکنم خب غم میخورم، اما اگه تجسم منفی گذشته نگر بکنم بگم من کی پدرم از دست دادم، دیشب میشد 30 سال پیش پدرم از دست بدم، این 30 سال من برنده بودم. این تجسم منفی گذشته نگر، میگم دیشب به من خبر مرگ پدرم رو دادن، اما کسانی فراوانی هستن که 3 سالشون که بوده خبر مرگ پدرشون به من دادن. من 67 سال برنده از اونا برنده ترم، چون من 3 سال در 3 سالگیم بهم نگفتن، من در 70 سالگیم بهم خبر دادن پدرت از دست دادی. خب من برنده بودم، مگه کم کسانی بودن که یتیم شدن در 3 سالگی و 5 سالگی و 10 سالگی؟ من تا 70 سالگی پدرم رو داشتم. اینم تجسم منفیه، اما تجسم منفی ناظر به چی در واقع؟ گذشته. اون تجسم منفی ناظر به چی بود در واقع؟ آینده. این نکته اول که کاریست که باید بکنم. نکته دومی که دائما تعقل رو به خودم تمرین کنم، چون گفتیم تنها وسیله رسیدن به اون زندگی آرام تعقله، تعقل رو تمرین کنم و دائما بگم اگه یه کسی همچی استدلالی کرد چجور میشه جواب داد. اون وقت یاد بگیرم تفکر نقادانه رو، یاد بگیرم چگونه میشه مغالطات استدلال ها رو فهمید، یاد بگیرم که چگونه میشه فریب در استدلال رو کشف کرد. هی هرچه تمرین میکنم کمتر کلاه سرم میره، چون تعقلم مهارتیه، باید هی آدم کسبش بکنه. و چون بناست من با این تعقل و عقلانیت ناشی از این تعقل به آرامش برسم، پس باید اینو به زبان ساده، شما اگه خیلی خیلی سیب و دوست دارید و میخواید سیب و پوست بگیرید، پس باید کارت میوه پوستکنی خودتون رو هر چند دقیقه بار تیز کنید، درسته؟ یا باید از خیر پوستکندن سیب بگذرید یا باید کارتتون رو تیز کنید. نمیشه هم من میخوام سیبم پوستکنده باشه و بخورم، هم کارتم رو تیز نکنم. شما هم اگه آرامش میخواید، و رواقیان گفتن آرامش رو با تعقل بعدا به عقلانیت به دست میارید، این تعقل رو باید دم به دم تیزتر و تیزتر و تیزترش کرد. اینا هم خدمت رو عرض کنم که دو تا کاری که باید کنم. پس دو تا کاری که در درون باید بکنم، یکی تجسم منفیه و یکی تعقله. خب اینا راه های چی بود در واقع؟ درونی بود. راه های درونی بود که بعضیش از ناحیه باور بود، بعضیش از ناحیه احساسات و عواطف بود، بعضیش از ناحیه خواسته ها بود، بعضیش هم از ناحیه افعال درونی بود. اما یک سلسله کارهایی هم در بیرون باید کرد. من این کارهای بیرون چون مفصل شده اون 6 تای مهمترینشو فقط میگم، چون کارهای بیرونی که خیلی فهرستش مفصله و شما احتمالاً خسته شده اید. عرض کنم که کارهایی که در بیرون باید بکنیم، انعت میکنیم. من از این راه ها، از این کارها اون 6 تای اولیش که ترازش فهم میکنه با بقیه، اینا رو میگم. اول چیزی که هست اینه که چنان زندگی کنید، یعنی چنان حرف بزنی، چنان برید و بیای که گویا آخرین روز عمرتونه. ببینید من اگه میدونستم امروز آخرین روزی که شما رو میبینم، چجوری از شما جدا میشدم؟ انصافا اگه یقین داشتم که دیگه من امروز که از شما جدا شدم دیگه شما رو نمیبینم، چجوری جدا میشدم؟ اگه یه کدورتی از من داشتید دلتونه به دست میاد، گفتم دیگه من نمیبینم ایشون رو. اگه کدورتی بود حتما از دلتون بیرون میآوردم. اگه عذرخواهی به شما بدهکارم حتما عذرخواهی رو میکردم، اگه سپاسگزاری به شما بدهکارم حتما سپاسگزاری رو میکردم، اگه تبریکی به شما بدهکارم تبریک رو میگفتم و اگه تسلیتی به شما بدهکارم تسلیت رو میگفتم. چرا نمیگم؟ چون فکر کنم فردا میبینمتون. اینه که اگه من میتونست، و این تعلیمی است که بوداییان هم در این تعلیم با رواقیان، هر وقت در زندگیت بگید که شاید امروز آخرین روز من باشه، بنابراین اگه از کسی جدا میشم چنان جدا بشم که اگه دیگه ندیدمش نگم اه. شما دیدید حتما تو زندگیتون، مخصوصا اگه سنتون بالا باشه، دیدید که میخواستید یه کاری برای رفیقتون بکنید، حالا رفیقتون از دنیا رفته و میگید چرا من قبلا نکردم این کار رو. این که بودا میگفت که زندگی درودیست و بدرودی، هر درودی یه بدرود، چون معلوم نیست درود بعدی رو من بتونم، عمر من کفاف بده یا عمر شما کفاف بده، یا نه عمر من کفاف میده عمر شما کفاف میده ولی روزگار شما رو اون طرف کره زمین میندازه، منو این طرف کره زمین. بنابراین هر کاری میکنید بگید اگر این آخرین کار عمرم بودم همینجور میکردم یا نه. من فکر میکنم اگر آدم فکر بکنه که من آخر عمر، آخرین روز عمرمه، از هیچ دوستی جدا نمیشه الا اینکه سپاسگزاری های رو که باید بهش میکرد کرده باشه، پوزش خواهی ها رو کرده باشه، تبریک ها رو گفته باشه، تسلیت ها رو گفته باشه، بدهی هاشو پرداخت کرده باشه، کدورت هاشو رفع کرده باشه. توجه میکنم. اما ما این کار نمی کنیم، چون ما میگم اوه فردا میبینمش، پس فردا میبینمش، چون فکر میکنیم که اگه 40 سالی کسی رو دیده ایم، این داله برای میشه که سال 41 هم اون رو خواهیم دید، با اینکه شاید امروز آخرین روزیه که من دیگه کسی رو میبینم. این نکته اول. نکته دوم این که در بیرون هر عملی نگاه میکنید از بالا بهش نگاه بکنید، هر عملی میکنید از بالا به عملتون نگاه کنید، بازیگر باشید و در این حال تماشاگر بازیتون باشید. هنات میکنید و ما اینو نمیکنید. یعنی وقتی من غذا میخورم و دهنم بازه ها، نمیتونم ببینم دهن باز غذا خوردن چه زشتی داره. اگه میتونستم در همون حال که با دهن باز دارم غذا میخورم، میتونستم نگاه بکنم که با دهن باز چه منظره ای برای دیگران ایجاد میکنم، اون وقت با دهن باز غذا نمیخوردم. توجه میکنید؟ این که آدم بتونه در این حال از بالا به خودش نگاه کنه، در این حال که عامل زندگی، ناظر زندگی باشه، هم تماشاگر باشید، هم بازی رو که خودتون دارید هم بازیگر زندگی باشید و هم بازی رو که دارید میکنید تماشا خودتونم بکنید و بنابراین بر خودتونم کف بزنید. چرا آدم بر خودش کف نزنه؟ از اون طرف هم به خودتون بگید اینجا رو خوب نیمدی، نت میکنید. و این خیلی خوبه که آدم گاهی بر خودش کف بزنه که آفرین اینجا میشد بلغزی و دروغ بگی ولی نگفت، اینجا میشد گران فروشی کنی ولی جلو خودتو گرفتی، آفرین بر تو. این از بالا به خود نگاه کردن آدمو کم کم هم اعتماد به نفسش افزایش میده و هم اصلاحش میکنه، بهترش میکنه. اما من نمیتونم، نه وقتی دروغ میگم میتونم از بالا نگاه کنم که دارم چی کار میکنم، و نه وقتی که رشوه نمیگیرم میتونم از بالا نگاه کنم که آفرین رشوه. خیلی ها در معرض رشوه بودن، رشوه گرفتن، اما آفرین بر تو که رشوه باید میتونستی بگیری ولی نگرفتی. اینم کار دومه. کار سوم اینه که اول تغییر شخصی بعد اصلاح اجتماعی. اول بگید من باید خودم رو اصلاح کنم، بعد اگر خودتون اصلاح کردید اصلاح اجتماعی. و اینه که رواقیان در این که خودتون میدونید رواقیان، اکثر فیلسوفان رواقی مشاوره امپراتور بودن، سناتور بودن، عرض میکنم، و در تمام فعالیت سیاسی شرکت میکردن، ولی مهم این بود که قبلش به خودشون پرداخته بودن، حواسشون به خودشون جمع بود. خب ما اینجور نیستیم، ما دائما ذره بینمون رو جامعه است که اینجا عیب بود، اونجا عیب بود، اونجا عیب بود، هیچ وقت ذره بینمون رو بر نمیگردیم، رو خودمون نگاه بکنیم. اینم نکته سوم بود. نکته چهارم این که هر کاری که میتونید بکنید رو نکنید، خیشتندار باشید. خب من البته میتونم خیلی کارا بکنم، همین الان میتونم بزنم زیر آواز، اما خب اگه مزاحم آپارتمان بالایی یا پایینی هم، خیشتنداری یعنی به خود گفتن که از میان هر این تا کار که میتونی بکنی یکیشو به خودت اجازه بده بکنم، بقیهشو به خود بگو میتونم بکنم اما به خودم اجازه نمیدم. پنجمیش هم ساده زیستیه. نیت میکنید اسباب و اساس زندگی رو سبک کردن و ساده زیستی، به ضروریات اکتفا کردن، این یه آزادگی به شما میده. نیت میکنید که این آزادگی برای اون آرامشتون به دردتون میخوره. این ساده زیستی که من دنبال خواسته هام نرم، چون خواسته ها ته نداره، برم به دنبال نیازهام، نیازهامو برآورده کنم. معنات میکنید؟ و اما ششمی هم این که امکان نداره در اطراف تو کسی نیازمند به چیزی که تو داری نباشه، بنابراین یا ببخش به او یا با او نصف کن یا به هر حال او رو سهیم کن. امکان نداره تو چیزی داشته باشی و بگی این چیزو همه دارن. هر چیزی که داری اگه دقت کنی هستن کسانی که اون چیزو ندارن، بنابراین یا ببخش به اون کسی که نداره، در رتبه بعد تنصیف کن، باش نصف کن، و در رتبه سوم یه سهمی از اون چیزو بهش بده. به تعبیر ما عوام، تنها خوری نکن. انسان تنها خور هیچ وقت لذت خورششو نمیبره. بگو اگه کسی میشینه سر سفره میتونه بیاد بنشینه، بیاد بنشینه، اونم یه چیزی از این سفره ببره. چرا؟ چون هیچ کسی نیست که بگه من چیزی که دارم همه دارم. نه، ممکنه هوشی که تو داری همسایت نداشته باشه، برو از این بهره هوشی چیزی هم به او یاد بده. و به همین ترتیب اینا ششتای اول بود، ولی بعد یک سلسله چیزای دیگه میاد که اون دیگه رشتهش خیلی طولانیه و ترازش این تراز این ششتا نیست، یعنی دیگه زیر مجموع این ششتا قرار میگیره. و سلام.